اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم، سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین و برنامه های خبری رادیو آشنا ادامه داره. این برنامه را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شب همیتان بخیر. مقامات افغان گفتند که 6 نفر از روزنامه‌نگاران افغان که برای رسانه‌های مختلف داخلی کار می‌کنند، از سوی گروه طالبان در مسیر راه ولایات پکتیکا و پکتیا را بوده شدند. عبدالله حسرت، یک سخنگوی ولی پکتیا، گفت که در تلاشند تا برای رهایی این افراد با گروه طالبان وارد گفتگو شوند. منابع گروه طالبان نیز این خبر را تایید کردند. یک سخنگوی گروه طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است که این خبرنگاران به شکل اشتباهی از سوی افراد آنها بازداشت شده و به زودی آزاد خواهند شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران افغانستان آن کشور را مرگبارترین کشور برای خبرنگاران توصیف کرده است. بر اساس گزارش این نهاد، 13 خبرنگار تنها در سال 2018 در افغانستان کشته شدند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ولسوالی وردوج ولایت بدخشان را دوباره تصرف کردند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، روز شنبه 16 سنباله با بیان این مطلب به صدای امریکا گفت که در جریان عملیات آزادسازی ولسوالی وردوج، حدود 100 جنگجوی طالبان که داخلی و خارجی بودند کشته شدند. آقای امان افزوده است که قاری فسیح‌الدین، والی نامنهاد طالبان برای بدخشان، قاری حافظ، مسئول نظامی طالبان برای بدخشان و ده‌ها فرمانده کلیدی آن گروه شامل کشته شدگانند. وزارت دفاع می گوید که در این عملیات به نظامیان افغان تلفات وارد نشده است. ولسوالی وردوج ولایت بدخشان در 5 سال گذشته زیر حاکمیت طالبان قرار داشت. گروه طالبان تا کنون در رابطه ابراز نظر نکردند. 30 نشست وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین در اسلام آباد برگزار شده است. حکومت افغانستان می گوید که در این نشست روی مبارزه با توریسم تاکید کرده و از پاکستان تقاضا خواهد کرد تا در این راستا اقدامات عملی انجام دهد. نشست 3 جانبه قبلی میان افغانستان، پاکستان و چین در کابل برگزار شده بود و در آن یک یادداشت مشترک از سوی 3 کشور امضا شد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که تازه‌ترین نشست 3 کشور فرصتی را برای شرح تلاش‌های مشترک در راستای همکاری‌های سیاسی و تسهیل روند صلح افغانستان فراهم می‌کند. در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان آمده است که اجندای این گفتگو روی روابط سیاسی و پروسه صلح، همکاری‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم و همکاری‌های توسعه‌ای و اتصال تمرکز دارد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. مذاکرات هیئت آمریکایی و گروه طالبان بار دیگر در دوحه آغاز شده و سخنگوی دفتر طالبان در قطر گفته است که دو طرف به پیشرفت‌های دست یافتند. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور مصالح افغانستان، روز دوشنبه هفته گذشته با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کرد و یک نسخه توافقنامه صلح آمریکا طالبان را به آنان نشان داد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، ناوقت روز جمعه 6 سپتامبر گفته است که در دو روز گذشته دو نشست با حضور زلمه خلیلزاد، جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، عبدالغنی برادر و وزیر خارجه قطر برگزار شده است. تا کنون جزئیات از این دیدارها همگانی نشده و تا کنون زلمه خلیلزاد نیز در این مورد چیزی نگفته است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در صحبت تلفنی با ایمانوئل مکرون، همتای فرانسه خود، بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن تحریم‌های ایران را لغو نخواهد کرد. نشریه هل روز جمعه 15 سنبله نوشته است که دو طرف بر لزوم مهار اقدامات ایران در تهدید آزادی دریانوردی و تجارت در خلیج فارس توافق نظر داشتند. بر اساس این گزارش، قصر سفید ضمن اعلام این خبر گفته است که آقای ترامپ تاکید کرده که لغو تحریم‌ها علیه ایران در این مقطع اتفاق نخواهد افتاد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که گام سوم را برای کاستن از تعهدات خود در توافق هسته‌ای 2015 با قدرت‌های جهان برخواهد داشت. ایران برای غنی‌سازی یورانیم استفاده از انواع سنتریفیوژهای پیشرفته را آغاز کرده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی اداره انرژی هسته‌ای ایران، روز شنبه با بیان این مطلب هشدار داد که اروپا زمان اندکی در دست دارد تا شرایط جدید را برای حفظ توافق هسته‌ای پیشنهاد کند. کارشناسان تخمین کردند که اگر ایران به دنبال ساخت سلاح اتمی باشد یا تصمیم به این کار داشته باشد، در کنار داشتن مواد کافی یک سال نیاز دارد با آن هدف نائل آید. اما ایران همیشه ادعا کرده که برنامه هسته‌ای آن کشور صلح آمیز است. وزیر خارجه ایالات متحده در واکنش به اعلام نقض بیشتر توافق هسته‌ای ایران از سوی جمهوری اسلامی گفته است که اطمینان دارد همه کشورهای متمدن جهان واکنش قاطع به اخاذی اتمی ایران نشان دهند. مایک پامپیو در یک سلسله پیام‌های توییتر نگاشته است که ایران اعلام کرده که تمام محدودیت‌های مشخص شده در حوزه تحقیق و گسترش هسته‌ای را نقض خواهد کرد. آقای پامپیو علاوه کرده که همین حقیقت که ایران قابلیت گسترده برای غنی‌سازی یورانیم در اختیار دارد یکی از نقاط ضعف اساسی توافق اتمی 2015 است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز گذشته گفت که به مسئولین اداره انرژی هسته‌ای کشورش دستور داده تا فعالیت‌های تحقیقی و گسترش هسته‌ای را آغاز کنند. ایالات متحده تصمیم ایران مبنی بر آغاز گازدهی سنتریفیوژهای اتمی آن کشور را تقبیح کرده و این اقدام تهران را غیر قابل تعجب خوانده است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. کارمندان صحی یمن میگویند که کم از کم جسد 130 نفر را از زیر آوار ساختمان یک بازداشتگاه بیرون کشیدند که در اثر حمله هوایی اوایل ماه سپتامبر منهدم شده بود. این حمله که توسط ائتلاف برهبری عربستان در ولایت دهمار صورت گرفته، یکی از مرگبارترین رویدادها در بیش از 4 سال اخیر جنگ یمن پنداشته می شود. بشیر الدورانی، سخنگوی صلیب سرخ یمن می گوید که رقم تلفات هنوز تایید نشده و تلاش برای پیدا کردن اجساد بیشتر جریان دارد. ائتلاف برهبری عربستان سعودی به خاطر حملات هوایی که به تلفات غیر نظامیان می انجامد، با انتقادات شدید جامعه بین المللی مواجه می باشد. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده از چین خواسته است تا در رابطه با اعتراضات طرفداران دموکراسی در هنگ کنگ از خویشتنداری کار گیرد. اعتراضات در هنگ کنگ در ماه‌های اخیر شدت کسب کرده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مارک اسپر در رابطه با تنش‌های اخیر میان پلیس و مظاهره کنندگان در هنگ کنگ از چین خواست تا با معترضان دیدار کرده و جهت حل اختلافات موجود با آنان گفتگو کند. این در حالی است که مقامات هنگ کنگ اعلام کردند که به منظور جلوگیری از اعتراضات اخیر هفته در آن شهر، دسترسی به حمل و نقل میدان هوایی را محدود کردند. مسئولین میدان هوایی هنگ کنگ شنبه 16 سنبلا اعلام کردند که قطار تندرو در هیچ ایستگاهی توقف نخواهد داشت و تنها مسافرانی که تکت پرواز در اختیار دارند می توانند از این قطارها استفاده کنند. پلیس هنگ کنگ با آرام نگه داشتن اوضاع در میدان هوایی وعده داده است.
در حالی که عملیات جستجو برای قربانیان طوفان بحری دوریان در بهاما کماکان ادامه دارد، آمار رسمی تا حالا جان باختن 43 نفر را در اثر این طوفان تایید کرده است. جزئیات بیشتر از فاطمه حسینی.
مقامات میگویند بیم آن میرود که ظرف روزهای آینده و با پیشرفت عملیات جستجو تعداد کشته شدگان این حادثه افزایش یابد. روز گذشته گزارش‌ها حاکی از آن بود که صدها و شاید هزاران نفر پس از طوفان دوریان در جزایر باهاما ناپدید شدند. تلاش‌های جهانی برای ارسال مواد غذایی، آب، دستگاه‌های تولید انرژی برق و سایر مواد ضروری به باهاما نیز آغاز شده است. دولت آمریکا، سازمان ملل متحد، بریتانیا و شماری دیگر از سازمان‌ها در ارسال این کمک‌ها سهم گرفتند. طوفان دوریان پس از ایجاد ویرانی‌های زیاد در باهاما به سوی سواحل شرقی ایالت‌های فلوریدا، جورجیا، کارولینای جنوبی و کارولینای شمالی در ایالات متحده رسید، اما تا آن وقت از شدت آن کاسته شده بود.
و چند خبر هم از سایر نقاط جهان. اردوی برزیل میگوید که آتش‌سوزی در جنگل آمازون تا حد زیاد مهار شده است. مقامات اردوی برزیل گفتند که حدود 1200 سرباز برای مقابله با آتش‌سوزی به آمازون اعزام شده و طی در روز گذشته آنان موفق شدند آتش‌سوزی را در رودینیا که بیشترین آسیب را دیده کاهش دهند. طبق گزارش اردوی برزیل 40 آتش‌سوزی در سراسر جنگل آمازون گزارش شده که ممکن عوامل انسانی از جمله سوزاندن خرمن در فصل درو توسط دهقینداران نقش داشته باشد. و خبر آخر این که اداره تحقیقات فضایی هند اعلام کرده است که تماس آن اداره با سفینه فضایی که به ماه فرستاده بود قطع شده است. هنوز مشخص نیست که آیا این سفینه سقوط کرده و یا توانسته موفقانه به کره ماه بنشیند. نرندرا مودی صدر اعظم هند که برای تماشای جریان نشست این سفینه به مرکز کنترل در شهر بنگلور رفته بود، ابراز امیدواری کرده که قطع تماس با سفینه ناشی از سقوط آن نباشد. در صورت نشست موفقانه این سفینه به کره ماه، هند می توانست چهارمین کشوری باشد که به ماه فرود می آید. فرستادن این سفینه به ماه مأموریت با هزینه 141 میلیون دلار بوده است. پایان خبرها.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه روی زمانی هستم. سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به ایالات متحده آمریکا به تعویق افتاده است. اگرچه ریاست جمهوری افغانستان تا کنون درباره علت به تعویق افتادن این سفر چیزی نگفته است، اما وزارت خارجه افغانستان میگوید که سفر آقای غنی بنابر برخی موارد به تعویق افتاده است. خبرنگار ما جلال میرزا در مورد گزارش میدهد.
گزارش های پخش شدند که قرار بود رئیس جمهور غنی به ایالات متحده آمریکا سفر کند، اما این سفر به علت‌های نامعلوم به تعویق افتاده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید هنوز مشخص نیست که رئیس جمهور چه زمان تصمیم رفتن به این سفر را دارد.
رئیس جمهور تصمیم میگیره که باید چی کار بکنه و چون این گزارشی از بنیاد غلط است و این حقیقت نداره، فقط به خاطر موارد ای به تعویق افتاده و ای که کیت سفر میکنه و تصمیم برای سفر کی میگیره مربوط به شخص رئیس جمهوری اسلامی افغانستان است.
حکومت افغانستان نگران پیامدهای ناگوار برخی از مواد توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان است. برخی از کارشناسان به این باور هستند که هدف سفر رئیس جمهور غنی حل نگرانی های توافقنامه و روشن شدن سرنوشت انتخابات است.
مدت ها قبل ضرورت ازی بود که باید این سفر صورت میگرفت و دمی شرایطی کنونی خوی سرنوشت ساز است. اصلا رفتن رئیس جمهور، مذاکراتش با رئیس جمهور ترامپ میتونه بسیاری از قضایا را حل کنه، بسیاری مشکلات از بین ببره.
اما در قطر سخنگوی هیئت طالبان در این کشور گفته که شب گذشته ملا برادر با زلمه خلیلزاد و اسکات میلر تا نیمه های شب دیدار و گفتگو داشتند. این سفر فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پس از نگرانی های حکومت افغانستان انجام شده است.
من فکر میکنم موارد اختلافی که میان در توافقنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان وجود داره، رئیس جمهور به همین دلیل سفر به ایالات متحده آمریکا خواهد داشت و او را با سران حکومت ایالات متحده آمریکا در جریان میگذاره تا به اون موارد اختلافی که وجود داره به توافق برسند.
همزمان با این نشست سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. در این نشست سران وزارت خارجه هر سه کشور درباره صلح، مبارزه با هراس افغانی و همکاری های سیاسی گفتگو کردند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نشست وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین در اسلام آباد برگزار شد. حکومت افغانستان میگوید که در این نشست روی مبارزه با تروریسم تاکید خواهد شد و از جانب پاکستان خواهد خواست که در این راستا اقدامات عملی را انجام دهد، چون به گفته آنان هنوز پاکستان گام‌های عملی در راستای اجرای کردن تعهدات خیش بر نداشته است. شنونده های محترمی، گزارش است که بعداً تقدیم شما می شود.
میرلیس مصطفی، رئیس حوادث غیر مترقبه وزارت صحت عامه افغانستان، به صدای آمریکا گفت که از اول سپتامبر سال 2018 میلادی تا روز یک شنبه هفته گذشته، یعنی اول سپتامبر سال 2019 میلادی، در 3,717 واقعه جنگی 16,622 غیر نظامی افغان کشته و مجروح شده اند. آقای مصطفی افزود که از این میان 3,110 تن کشته و 13,511 تن مجروح شده اند. و بر بنیاد ارقامی که در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته 141 زن و 2969 مرد شامل کشته ها و 1241 زن و 12270 مرد شامل مجروحینند. رئیس حوادث غیر مترقبه وزارت صحت عامه در مصاحبه با صدای آمریکا در مورد خدمات صحی به قربانیان گفت:
جراحای ما که از تک اینا کلش ترین شده در واقعات عاجل تروما، مثلا ترنینگا دیدن اینا که چطور دفتن یک کتلوی بیایه و چطور ما ترایج کنیم و چطور به حالات امرجنسی اینا. ما مثلا بانک خونی بسیار نتورک قوی داریم، از اما اولتر مثلا نتورک امبولانس های ما که اولین حتی بعض وقت شده که از منصوبین پلیس هم که در امبولانس های ما پیش رسیده.
بیشترین تلفات غیر نظامیان در درگیری های مستقیم میان نظامیان افغان و گروه های مخالف مسلح دولت به میان آمده و پس از آن انفجار مواد جاسوسی شده، حملات انتحاری و حملات هوایی به ترتیب سبب تلفات افراد ملکی شده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که گروه های تروریستی و طالبان عمدن غیر نظامیان را هدف قرار می دهند. اما آقای رحیمی در مورد مسئولیت نظامیان افغان مبنی بر وارد کردن تلفات به غیر نظامیان گفت: هیچگاه صورت نگرفته که نیروهای امنیتی شما یک فرد ملکی را عمدن کشته باشد. سهواً اگر شهید شده باشد، به آن بخش از عملیات در روشنایی تمام قوانین جزا داده شده. این بسیار واضح است. اگر شما خواسته باشید، در بسیاری موارد دوسیه ها را می توانیم با شما شریک بسازیم که آن بخش های از عملیات ها که در وظیفه غفلت کرده اند یا کمکاری کرده اند، آنان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده ایم. شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صدای آمریکا گفت که این کمیسیون از تلفات غیر نظامیان نگران است و حملات و عملیات هایی را که سبب تلفات غیر نظامیان شود تقبیح می کند. آقای مشکور افزود که از طرف های درگیر می خواهند تا عملیات هایشان را به گونه ای ترتیب دهند که به غیر نظامیان آسیب نرسد.
کمیسیون از حکومت هم میخواه و از طالبان هم خواهانیزی است که در برنامه های خود، در عملیات های خود مردم ملکی و اسرار ملکی را نتنه ای که اونها را طلب نکنه، بلکه حفاظت از اونها هم شرط است. افغانستان، حکومت افغانستان به اساس طول و قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی مکلف است که در تمام مسائل جنگی خود این قوانین اصول و مقررات رعایت بکنه.
این در حال است که اخیراً یونما از افزایش خشونت ها در افغانستان اظهار نگرانی کرده است. تدام چیاما ماتو رئیس یونما در جریان هفته گذشته تاکید کرد که باید خشونت ها در افغانستان کاهش یابد. او گفت که برای دستیابی به آتش بس فوری جهت ختم خشونت ها در کشور باید اقدامات فوری صورت گیرد.
خب شنونده های محترم، با عرض معذرت که سمسا مسیرت در مورد گزارش وزارت صحت افغانستان که گفته است که در 12 ماه اخیر در اثر حملات تروریستی و درگیری ها در افغانستان حدود 16700 غیر نظامی کشته و زخمی شده، این گزارش شنیدید و این گزارش در مورد نشست وزیران خارجه افغانستان، پاکستان، چین که در اسلام آباد برگزار شده، در برنامه بعدی این گزارش را تقدیم شما میکنیم.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که هر گونه خروجی نیروهای خارجی از افغانستان در صورتی که توافق بر آن شود باید تدریجی صورت گیرد. این مقام ارشد آمریکایی که با همتای بریتانیایی خود در لندن با خبرنگاران صحبت میکرد از فعالیت‌های چین نیز در اروپا هشدار داد. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما میکنم. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده همراه با بن ویلسون همتای بریتانیایی خود در کنفرانس مشترک خبری در لندن در مورد گفتگوهای جاری میان ایالات متحده آمریکا و طالبان که ممکن منجر به خروج نیروهای آمریکایی و ناتو شود گفت:
We are in negotiations right now. Obviously it may be near the end if you will.
ما در حال مذاکره هستیم. روشن است که میتوان گفت این مذاکرات ممکن به پایان خود نزدیک باشد. اما نتیجه اصلی آن این است. ما معتقدیم که راه های حل درگیری های 18 سال توافق سیاسی است. امیدواریم با آنجا برسیم، اما باید دیده شود که گفتگوها به کجا می انجامد و این مطلب را با متحدین خود در میان گذاشته ایم. شب گذشته با استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در این مورد صحبت کردم. فقط هدف ما این است که به عنوان متحدین در کنار هم قرار گیریم و اگر قرار باشد که شماری از نیروها خارج شود، آن هم باید به صورت تدریجی صورت گیرد.
از سوی هم وزیر دفاع بریتانیا گفت که هر دو کشور اطمینان حاصل خواهند کرد که هر اتفاقی بیفتد به بهای امنیت ما نخواهد بود. این در حالی است که مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در جریان سفرش به لندن متحدان اروپایی را در برابر تجاوز چین هشدار داد و گفت که بیجینگ با اعمال قدرت اقتصادی و سرقت تکنولوژی نفوذ جهانی بیشتر می‌خواهد.
امروز دیدگاه خود را در مورد چگونگی ظهور روبرشد چین آن هم به هزینه سایر کشورها به اشتراک گذاشتم. ماه گذشته به هند و اقیانوس آرام سفر کردم و اولین چیزی را که شاهد بودم این بود که چگونه ابتکار یک کمربند و یک راه در حال از بین بردن حاکمیت بسیاری از کشورها خواهد بود. علاوه بر این، چین به سرقت تکنولوژی ادامه داده که در بسیاری موارد به ویژه زیر ساخت‌های ارتباطی امنیتی را که ما بر آن وابسته هستیم با خطر مواجه می‌سازد. در مقایسه با چین، ما باید جسورانه برای ارزش‌هایمان بیستیم و از نظم مبتنی بر قواعدی که صلح را حفظ کرده و رفاه را در 70 سال در پی داشته است، حراست کنیم.
به نظر می رسد که آقای اسپر این اظهارات را در لندن در حال بیان داشته است که کشورهای اروپایی نگرانی های ایالات متحده آمریکا را مبنی بر تلاش های نظامی سازی قلمرو مورد مناقشه در دریای آبهای جنوبی چین و مازداد تجارتی گسترده آن با ایالات متحده را به خوبی درک نمی کند. در جریان سفرش به لندن، این مقام آمریکایی روسیه را به دلیل نقص کنترل تسلیحات و تجاوز به اروپا از جمله الحاق کریمیه در سال 2014 و ادامه تهاجم مسکو در شرق اوکراین مورد انتقاد قرار داد. در همین حال آقای اسپر در مورد ایران گفت که او میپذیرد که اختلافات با شمار از متحدان آن کشور وجود دارد، اما استدلال کرد که دونالد ترامپ بر آوردن حداکثر فشار بر ایران از طریق تحریم ها متعهد است. او افزود که هدف این است تا ایران روی توافق گفتگو کند که جایگزین معامله هسته‌ای سال 2015 باشد که دونالد ترامپ از آن سال گذشته خارج شد، و این در حالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی این اقدام آمریکا را یک اشتباه می‌خوانند. از سوی هم بن ویلسون با حضور در کنفرانس خبری با آقای اسپر گفت که عزم و هدف ایران را برای مذاکرات پیش بینی کرده نمی تواند، اما خاطر نشان کرد که ایران هنوز یک کشتی بریتانیایی را در بازداشتش دارد.
ما ایرانی ها را با سخن نه، با عمل پاسخ خواهیم داد.
تنش ها میان ایران و آمریکا پس از آن که اداره رئیس جمهور ترامپ به خروج از برجام تصمیم گرفت افزایش یافته است. از آن زمان تا حال آمریکا وضع تحریمات خود را در برابر ایران سنگین تر کرده است.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
در همین حال ایالات متحده تصمیم ایران مبنی بر آغاز گازدهی سنترفیوژهای اتمی آن کشور را تقبیح کرده و این اقدام تهران را غیر قابل تعجب خوانده است. خب، گزارش در این مورد سید عزیز رحمان پیشکش میکرد.
اداره انرژی اتمی ایران امروز اعلام کرد که روند گازدهی سنترفیوژهای اتمی خود را آغاز کرده است. این اقدام ایران برخلاف تعهدات شامل در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 تهران با قدرت‌های جهان میباشد.
ماشین IR6 هستش که قرار بوده در ابتدای سال 11 عملاً گازدهی بشه. IR6S یا ساب کریتیکال، این ماشین قرار بود در اون موقع گازدهی بشه. یه ماشینی غیر از ماشین IR6 هستش که این رو هم گازدهیش رو شروع کردیم.
ایران قبل از این نیز با ذخیره کردن و غنی‌سازی بیش از حد تعیین شده یورانیم در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 از این پیمان عدول کرده است، ولی تاکید داشته که اگر اروپا در تعهدش مبنی بر رفع تعزیرات وضع شده بر ایران عمل کند، تهران دوباره مندرجات توافقنامه سال 2015 را مراعات خواهد کرد. مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده، ضمن تقبیح اقدام امروز ایران، گفته است که هیچ کس نباید از عملکرد ایران متعجب باشد.
متعجب نیستم که ایران اعلام کرد که توافق هسته‌ای سال 2015 را نقض میکند. آنان از قبل آن را نقض میکردند. آنان برای چندین سال پیمان منع گسترش سلاح اتمی را نقض میکردند. بنابراین تعجب آور نیست. ایرانی ها آن چیز را دنبال میکنند که همیشه عزم دنبال آن را داشتند.
پس از خروج ایالات متحده از توافقنامه سال 2015 و از سرگیری تحریم های فلج کننده واشنگتن بر تهران، تنش میان ایالات متحده و ایران شدیدتر شده است. در عین حال، اداره بین المللی انرژی اتمی گفته است مفتشین دارد در ایران که قادر به بررسی تصمیم امروز تهران خواهند بود. از جانب هم، قرار است سرپرست این اداره فردا با مقامات ارشد ایران در آن کشور ملاقات کند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، بر اساس گزارش رسانه ها تا اواخر روز گذشته تعداد کشته شدگان از اثر طوفان بحری دوریان در جزیره باماها به 43 تن افزایش یافته و انتظار می رود که این رقم به طور قابل توجهی بلند رود. جزئیات بیشتر گزارش را از لیلما حبیب عظیمی می شنوید.
مرکز ملی طوفان امریکا می گوید طوفان بحری دوریان با سرعت به سمت نووا اسکوشیا در حال حرکت است و انتظار می رود در اواخر امروز شنبه به آنجا برسد که با حد اکثر وزش بادهای شدید با سرعت 150 کیلومتر در ساعت حرکت می کند. صدها تن از قربانیان این طوفان دیروز با همراه داشتن وسایل شخصی خود به امید خروج از این جزیره و بندر گراند اباکو جمع شدند. این در حال صورت می گیرد که ناامیدی از کند بودن روند کمک رسانی به قربانیان افزایش یافته است.
من آمدم از اینجا بروم زیرا دولت هنوز کمک برای ما نکرده است و آب آشامیدنی و هیچ برق نداریم. همه چیز خود را از دست دادیم. همه آسیب دیدند.
یک گارد محافظ ساحلی گفت
پس از طوفان همه چیز غیر واقعی به نظر می رسد. همه چیز غیر واقعی است. مثل آنچه که در فیلم ها مشاهده می کنید. مثل آخر شدن دنیا به نظر می رسد. طوری که در یوتیوب تماشا کرده اید. غیر واقعی به نظر می رسد.
هوبرت مینس، صدر اعظم جزایر باهاما، وارد منطقه شد و به مردم گفت که قایق ها و تیاره های بیشتری برای رسیدگی به آنها در راست. او از مردم خواست تا آرامش خود را حفظ و استقامت پیشه کنند، زیرا کمک ها برای نجات همه آنها در نظر گرفته شده است.
به همه شما با احترام برخورد خواهد شد، بنابراین حراس نداشته باشید، زیرا از سوی حکومت من با همه شما به طور یکسان رفتار خواهد شد. در اینجا هیچ تبعیض وجود ندارد، همه ما یکی هستیم.
هنوز برنامه برای تخلیه سازمان یافته از سوی دولت در دست نیست، اما نیروی دفاعی سلطنتی به افراد کمک کرد تا سوار یک کشتی 42 متری شوند که برای نجات کارکنان خود آمده بودند و برای 160 نفر دیگر جا داشتند. جمعیت با آرامش منتظر ماندند، زیرا افراد نیروی بحری زنان و کودکان را از هم جدا کردند تا اول تر سوار کشتی شوند. یک کشتی نیروی بحری بریتانیا در خارج از ساحل با کمک کشتی‌های نجات با محموله‌های مواد غذایی برای تغذیه قربانیان این طوفان اعزام گردید. انتظار می‌رود سطح آب از اثر طوفان دوریان کمتر شود و اواخر امروز شنبه در سرتاسر نووا اسکوشیا حرکت کند.
شنونده
شنونده های محترم، ای بود آشنای بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارند. با ما باشید.